تقدیم به همه کسانی که آرزوهای خودشون رو زندگی میکنن. رادیو ماجرا، قسمت دهم، سفر از خیال تا واقعیت. سلام، من احسان طریقت هستم و این قسمت دهم پادکست رادیو ماجرا هستش که میشنوید. نه قسمت قبلی رو اگر گوش داده باشید دیدید که در رادیو ماجرا من و دوستانم در مجموعه لاست سکند میریم سراغ ایرانگردا یا جهانگردایی که تجربه های خاصی از سفر داشتن. این قسمت هم همینطوره و میخوام هم صحبت بشم با مهدی پارسا، کسی که به قول خودش آرزوهای خودش رو پله پله داره زندگی میکنه و بهشون میرسه. این دفعه بیشتر میخوایم سفر بکنیم، از شفقای قطبی تا آفریقا و تجربه های مهدی از سفر به اعماق آمازون و یه سری اتفاق جالب و جذاب که تجربهشون کرده رو بشنویم. بذارید قبل از هر چیز مهدی پارسا یکم از خودش بگه و باهاش بیشتر آشنا بشیم.
من مهدی پارسا هستم، متولد 1362، فارغ التحصیل رشته فیزیک، اهل همدان. کارم فریلنس برگزاری تور و سفرهای خاص به کشورهای مختلف، قاره‌های مختلف و نزدیک به 10 ساله که دارم این کار رو انجام میدم.
تیکه مهدی معرفی رو که اول همین قسمت تعریف کردم اگر شنیده باشید احتمالاً با خودتون میگید که مهدی چقدر وضعش خوبه و چقدر زیاد سفر رفته و از این صحبت ها. اما واقعاً اینطوری نیست و مهدی خیلی راحت به این نقطه‌ای که الان هست نرسیده. یه سفر پرماجرای شخصی داشته که کلی تصمیم‌های عجیب و غریب گرفته و شاید کارهایی کرده که ما راحت به انجام دادنشون ترغیب نمیشیم. و جالبه آدمایی که موفق میشن تصمیم‌های این شکلی زیاد میگیرن. تصمیمی برای رفتن دنبال آرزوهاشون.
خب داستان زندگی من برمیگرده به این که من از همدان اومدم تهران، تصمیم گرفتم اینجا درس بخونم، ادامه تحصیل بدم. به شدت هم دوچار روتین شده بودم، یعنی اون روزها اصلا نمیدونستم باید چی کار بکنم. اومده بودم چه شهری پر از ترافیک، پر از شلوغی، منی که مثلا سر کوچمون 10 قدم با کوه فاصله داشت، ما دقیقا زیر کوه الوند خونمون هنوزم خانوادم هستن، ولی اومده بودم اینجا ترافیک بود، شلوغی بود، صبح تا شب باید میرفتم سر کار. من هم کار تدریس میکردم، معلمی میکردم، عشق معلمی داشتم، کارمندی میکردم. اینم بگم که معلمی رو به این دلیل انتخاب کرده بودم، فکر میکردم که برای رسیدن به هدفان بهترین شغله. چرا؟ چون فکر میکردم 3 ماه تابستون معلم ها تعطیلن و این اون موقع فکر میکردم رویایی ترین کار یه جهانگرده، میتونه مثلا 9 ماه سال بره سر کار تدریس بکنه، بعد 3 ماه تابستون هم بره جهانگردی بکنه. با این تفکر اومده بودم توی حوزه آموزش و تدریس و اینا، در کنار اون کار خب کارمندی هم میکردم. اما روزها گذشت و شرایط سخت و سختتر شد. من فقط دلبسته این شده بودم که سفرنامه گوش کنم. سفرنامه یادم محمد تاجران رو گوش میکردم، اسطوره زندگی من، ایشون با دوچرخه سالها سفر کرده و خودم رو جای اون میذاشتم. یادم که میشنیدم از محمد که خب کارش رو رها کرده، با دوچرخه داره جهانگردی میکنه. ماجراهایی که هر روز براش اتفاق میافتاد و میشنیدم و خودم رو جای اون میذاشتم. توی اروپا، نمیدونم توی ژاپن، هر جا که میرفت من سعی میکردم خودم رو جای اون بذارم. و این نکته رو بگم، اینقدر رویاهام دست نیافتنی بود که حتی فکر میکردم که نمیشه تلاشی براشون کرد. یعنی میخوام بگم حتی برام رویا هم نبودن، از رویا هم دورتر بودن. و خب اینا سفر و جهانگردی و دیدن نقاطی بود که سالها توی فیلم ها میدیدم، توی کتاب ها میدیدم. تصمیم گرفتم کارم رو رها بکنم. به خودم گفتم خب نه، این اون زندگی نیست که من میخوام و باید کارم رو ول بکنم. از کارم اومدم بیرون و یه چند وقتی گذشت، خب اون یه ذره پس اندازه که بود تموم شد و جیب خالی و شکم گشنه و دیدم نه، باید برگردم سر کار. و اون شعار این که حالا کارتو ول کن و برو دنبال رویاهات، به نظرم اومد که نه، اصلا نشدنیه، اینا اشتباه، همش حرفه. برگشتم سر کار، دوباره رفتم دست با دراستر یه شرکت کوچیکتر با یه موقعیت پایین‌تر استخدام شدم، ولی بازم روز از نو، روزی از نو. من هر روز توی کامپیوترم رویا پردازی می‌کردم، خیال پردازی می‌کردم که نه، این اون چیزی نیست که من می‌خوام.
و باید برم، باید بر خودم کار بکنم. باید یادم یه روز یه جمله یه جایی دیدم نوشته بود که وقتی داری جای کار میکنی داری تلاش میکنی که یه نفر دیگه به رویاهاش برسه. اینو نمیخوام بگم که همیشه اینجوریه، نمیخوام بگم که نه همه کارتون رو رها بکنید و دنبال رویاهاتون بیافتید اونا تو این شرایط اوضاع الان، ولی واقعا میشه بهش فکر کرد، براش تلاش کرد. برای بار دوم این تصمیم رو گرفتم، یه روز زدم بیرون و گفتم که خب دیگه هیچ وقت بر نمیگردم. یه پسنداز کنار گذاشته بودم که با این پسنداز چند وقتی از زندگیمو سر کنم. به کمتر از یک هفته نرسید اونجا که هیچ هنری توی درآمد و بیزینس و کار با پول ندارم، این پسنداز رو به فنا دادم. یه نفر از من گرفتش که بده من برات نمیدونم باش کار کنم و اینا، فرار کرد و رفت و خلاصه من شدم. و توی قرن 21 شاید اتفاقی که برای کسی نیفته، بی پولی در حد این که من خیلی مثلا میوه خورم، عجل میوه فروشی رد میشدم، ولی خب نداشتم پولی که بخوام میوه بخرم. میتونستم با یه تلفن به خانوادم که خان زندگی متوسط کارمندی داشتن و دارن، نه پولدار بودن هیچ وقت نه فقیر، ولی به هر حال از پس این برمیومدن که من کمک بکنن. میتونستم با یه تلفن از اونا کمک بخوام، اما تصمیم گرفتم که رو پای خودم باشم و ادامه بدم.
بعضی وقتا چاره کال دل رو زدن به دریاست. حالا اینجا توی این مرحله از زندگی، توی این بخش که بیپولی سخت برای مهدی پیش اومده، اون دل رو میزنه به جاده و میره به سفر. یه سفر فقط برای سفر کردن و خالی کردن ذهن، اما خب بدون هیچ پولی. یه سفر ساده با دوچرخه.
به فکرم رسید اون روزها که سفر بکنم. با خودم گفتم سفر میکنم و خب یه ذره هم به نظر مسخره میومد، چون همه ما همیشه میگیم سفر پول میخواد و واقعیت هم اینه که میخواد، ولی من توی اوج بیپولی خودم تصمیم گرفتم سفر بکنم. اینم اضافه بکنم توی اون روزها من تجربه تور لیدری و برگزاری سفرهای ایرانگردی داشتم. من حرفه‌ای این کارو میکردم، اما اون بازه که بیپول شدم این کارو متوقف کردم. دلیلش هم این بود که برای خودم یه چارچوب داشتم و میگفتم که هیچ وقت نمیخوام از روی نیاز زندگی یا برای پول این کارو بکنم. تو اون بازه این کارو نکردم و تصمیم گرفتم با یه سفر با دوچرخه که شاید خیلی پول زیادی نمیخواد، برای خودم یه چالش داشته باشم، دنبال بکنم یه چالشیو و توی اون بازه فکر کنم، تصمیم بگیرم، ببینم که چه تصمیم برای زندگی میخوام بگیرم. با خودم گفتم اگر از این سفر برگشتم و سر حرفم موندم، پس کارم درسته، پس راهم درسته و راهم رو ادامه میدم. تو خونه یادم یه ذره پیاز و سیب زمینی و نمیدونم برنج و اینا داشتم، اونا رو رو کوله پشتیم گذاشتم، چون دوچرخه تخصصی سایکل و توریسم هم به قول معروف نداشتم، رو کوله پشتیم گذاشتم، بستم رو زینه دوچرخم و به سمت جاده مشهد راهی شدم. خب ماه محرم بود و منم بیستایر کوهنوردی که مشکی تنم، خیلی فکر میکردن شاید یه نیت مذهبی دارم و دارم به سمت حرم میرم. ماشینا وامیستادن به هم پول کمک میکردن، منم به حالا از اونا اصرار از من انکار که نبا من به سمت حرم نمیخوام برم، زدم به جاده. ولی خب از کمک غذا و نمیدونم میوه و اینا تا دلتون بخواد به هم میرسید.
توی سفر جاده مهدی چند تا اتفاق جالب افتاده که شنیدنشون خالی از لطف نیست. جالب ترینش داستانیه که نشون میده قضاوت کردن چقدر کار اشتباهیه. این که ما فکر میکنیم به خاطر ظاهر یا کاری که یه نفر انجام میده چه داستانهای عجیب غریبی پشتشه و حتی شروع میکنیم اون داستانا رو برای خودمون میبافیم و بدترش این که تهش بر اساس اون داستانهای خود بافتمون قضاوت هم میکنیم.
اتفاقات خیلی جالبی برای من افتاد، یعنی توی اون بازه، توی اون سفر ماجراهای زیادی داشتم. یادم یه شب مثلا توی یه کمپ هلال احمر موندم پیش بچهای هلال احمر، نصف شبی آقای افغانی به اسم رزاق اومد اونجا و گفت خانمم میخواد زایمان بکنه، بچه هم میخواستن، بچه هلال احمر هم میخواستن برن در واقع اون روستا اون رو برسونن به بیمارستان، ازشون خواستم منم همراهشون بشم. خب این همراه شدن با آنها همانا و منم دو روز تجربه زندگی با اون خانواده افغان رو داشتم توی یه روستایی و برام خیلی جالب بود. یعنی روزمرگی و زندگی های متفاوتی که میدیدم، شاید نمیخوام کلیشه‌ای بگم ولی شاید میدیدم که خب اونقدر که دارم فکر میکنم زندگی پیچیده نیست، اونقدر که دارم فکر میکنم سخت نیست زندگی، و یه عده دارن زندگی میکنن، زندگی جریان داره، شاید اونقدر دغدغه نمیدونم دغدغه‌ای که حداقل من توی زندگی شهری داشتم نداشتم، اونا نداشتن. یه خانواده ایلامی یادمه که چادر زده بودن، خب خانواده فقیری بودن، چادر زده بودن، احتمالاً دیدین همتون کنار جاده کدو میفروشن از این کدوهای رنگ و رنگ. من خب خیلی هپلی بودم و ریش و عینک و اینا رکاب میزدم، این بندگان خدا فکر کردن من خارجی ام. یادم از اون دور منو صدا کردن مستر مستر نهار نهار، اشاره هم کردن بیا ما غذا بخور. نمیدونم هیچ وقت چرا، هیچ وقت نفهمیدم چرا این شیطنت من گل کرد و تصمیم گرفتم بهشون نگم که من ایرانیم. هلو هاواریو کنان جلو رفتم و من یک شب پیش اینا موندم بدون اینکه خب کلمه فارسی حرف بزنم و زندگی اینا رو نزدیک میدیدم. هر آنچه که داشتن شاید اون برنج خالی با من تقسیم میکردن، چیزی که من نداشتم اون لحظه و اون روز. و اونا توی دلشون هم نه، چون میدونستن من فکر میکردن من فارسی بلد نیستم، بلند بلند حالا بماند چه فوشا و بد و بیراهای به میگفتن که این فلان فلان شده خارجی شکم سیر زده به جاده و نمیدونم این کارا چیه اینا میکنن و اینا. و خب من ته دلم این بود که نه بابا من زندگی شما هم ندارم، یعنی الان همون درآمدی که شما هم دارین رو ندارم.
سفر مهدی تمام میشه و برمیگرده خونه، اما رسیدنش به خونه و تنها شدنش شروع فصل جدیدی از زندگیش رو رقم میزنه که جالبه. مهدی یه عبارتی رو تو حرفاش به کار برد که خیلی خیلی برام جالب بود. خودم هم چند باری به اون نقطه رسیدم و یه جورایی تجربهش کردم. مهدی گفت رسیده بوده به نزدیکای قله یه سربالایی، به جایی که دیگه درد و سختی زیادتر از حد میشه و تو رو تا آستانه فروپاشی میبره جلو. اما اونایی موفقیت و رضایت رو تجربه میکنن که این قله رو رد بکنن.
سفر به پایان رسید و برگشتم با خستگی تمام. یادمه که دیگه محرمم تموم شده بود و خیلی بهم نظری نمی رسید، کاملا گرسنه و خسته رسیدم خونه. رفتم دوش گرفتم، یادم از خستگی نمیتونستم سر پا بیستم، نشستم زیر دوش و خب گریه میکردم و ناراحت خودم بد و بیرا میگفتم که چه زندگی خب درست کردی، برو مثل آدم سر کار کن دیگه، میخوای چی کار کنی. ولی فکر میکنم اون نوک سربالایی بود، یعنی جایی بود که من تلاش کرده بودم به یه جایی رسیده بودم، یعنی نقطه‌ای که اگر کم بیاری بر میگردی، شاید پرت میشی اون مسافتی رو که بالا رفتی، ولی اگر تحمل کنی میدونی که پشت سرت یه سرازیریه، میدونی که یه دشت سرسبزه و فکر میکنم که توی اون نقطه بودم. با خودم گفتم نه، گفتم من باید ادامه بدم، من برای همیشه این متدی که دارم و میخوام دنبال کنم، راهم درسته و برای خودم باید کار کنم و دیگه هیچ وقت بر نمیگردم به اون زندگی، دیگه هیچ وقت بر نمیگردم. نمیدونم اسمشو میشه معجزه گذاشت یا هر چیز دیگه. به چند ساعت نرسید که تلفن من زنگ خورد، یکی از دوستای من بود و با اون تلفن تمام زندگی من، شاید مسیر زندگی من عوض شد.
این معجزه برای مهدی اتفاق افتاده و به قول خودش مسیر زندگیش با یه همخونه اتریشی عوض میشه. همخونه‌ای که بهترین دوست مهدی شده و باعث شده تجربه‌های متفاوتی به وجود بیاد و مهدی پا در مسیر جدیدی توی زندگیش بذاره.
تلفن زنگ خورد، یکی از دوستای من بود. گفت مهدی همخونه می‌خوای؟ گفتم که نه. من خیلی آدمی راستش نبودم اون بازه که، یعنی حال و اوضاعی نداشتم که بتونم یه نفر رو تحمل بکنم و اینا. میدونستم که خب انقدی هم مثلا چه میدونم با اون خونه فسقلی که من داشتم اجاره همخونه کمک من نمی کنه. بعد گفت ایرانی نیست، اتریشیه، به دلار میده، یورو میده. خب خیلی چشام برق زد اون لحظه، یه دونه مثل این کارتونای دلار توی چشام شکل گرفت که اتفاق خوبی میتونه باشه. میترسیدم که اصلا آیا بتونم باهاش صحبت بکنم یا نه. یادم که هی میگفتم ببین من مایکروویو ندارم تو خونم و من مثلا ماشین لباسشویی ندارم و مثلا اوکیه با همه اینا، یه دونه اتاق خواب دارم. و گفت نه اوکیه با همه اینا و معرفی کرد شخصی به اسم کریستوفر که خب تبدیل شد به بهترین دوست زندگی من. و کریس اومد برای یه ماموریتی، برای یه پروژه اومده بود توی سفارت اتریش، باید کار میکرد، اما خواسته بود از سفارت که توی خوابگاه نره و بیاد همخونه من بشه. گفته بود میخوام داخل مردم باشم. خیلی خیلی روحیات شبیهی داشتیم. یادم اولین روزی که اومد، اولین جمله که من گفت این بود، از در اومد تو گفتش که من میخوام به شما مثلا ما اینقدر یورو بدم، میتونم همخونه شما بشم؟ منم حالا هاج و واج که نه بابا حالا بیا بشین، نمیدونم حالا یه کارش میکنیم. خب من اتاق خوابم کامل خالی کردم براش و شب رفت روی تخت، کلی حال کرده بود، این اصلا فکر نمی‌کرد، تصور اینو نداشت، رفت روی تختش بخوابه. یه لحظه نگاه کرد گفت خب تو کجا می‌خوابی؟ گفتم اینجا رو زمین. شروع کرد نه نمیشه، نمیدونم، نمیخواد اینا. گفتم نه من اوکیم. تمام یکی دو سالی که با هم زندگی می‌کردیم این جمله هر شب قبل خواب میگفت، میگفت مطمئن رو زمین می‌خوابی؟ میگفتم که آره. اینم بگم صبح روز اولی که از خواب بیدار شد، من دیدم که رفته برای خودش یه دونه نون خریده و پنیر و نشست صبحونه خودش خورد. و منم حالا هاج و واج که خب ما ایرانی عادت نداریم، یعنی من فکر می‌کردم دیگه هم خونمه دیگه، با هم نهار درست می‌کنیم، صبحونه درست می‌کنیم، خورد و رفت. منم گفتم خدایا این دیگه کیه، اینو می‌خواد کی تحمل کنه؟ زور که برگشت مثلا من قیمه درست کرده بودم و خب تازه فهمید که اصلا داستان فرهنگ ما چیه. برای من که توی عمرم تا اون موقع به هیچ هواپیمایی حتی سوار نشده بودم، چه برسه به سفر خارجی. سفر خارجی برای من در حد همون تصور بچه‌ها بود از خارج، که خارج یه جایی فقط بیرون از ایران. خیلی وقتا یادمه به خودم میگفتم اصلا وجود داره یا ما فقط عکس‌ها و فیلماشو دیدیم. اینقدر میخوام بگم برای من سفر، جهانگردی و دیدن جاهای دنیا دور از دسترس بود، خیلی دورتر از حتی رویا.
تولد مهدی میرسه و یه کادوی هیجان انگیز از طرف کریستوفر و خانواده‌اش اون رو تحت تاثیر قرار میده، یه کادویی که مهدی حتی تصورش رو هم نمی‌کرده.
اما زندگی ما با کریستوفر و تجربه‌هایی که اون داشت، تعاریفی که اون می‌کرد، عوض شد. من اعتماد به نفس اینو پیدا کردم که خب میتونم باهاش انگلیسی صحبت کنم، اعتماد به نفس اینو پیدا کردم که میتونم شاید سفر بکنم. و برای منی که میگم هیچ وقت همچین تصوری نداشتم، اینم بگم خیلی وقتا به من پیغام میدن که تو آقازاده ای، تو فلان، پول از کجا میاری فلان و اینا. اینو میخوام بگم که شاید در حداقل هول و هوش محدوده خانواده خودم هیچ وقت کسی اونجوری فکر نکرده بود به اینکه جهانگردی بکنه و یا هر چیزی. تولد من شد، کریستوفر یک کاغذ به من هدیه داد و اون کاغذ دعوتنامه‌ای بود از طرف خودش و خانواده‌اش به همراه 60 یورویی که پول ویزای شنگن بود، برای اینکه من دعوت بشم به اونجا. و خب منی که هیچ سفری تا به حال نداشتم به هیچ جا خارج از ایران، دعوت شده بودم که به کشور اتریش و اروپا سفر بکنم.
بالاخره پای مهدی به سفر گروهی خارجی باز میشه. چیزی که مهدی برام تعریف کرد و برام به شدت جذاب بود روحیه شروع کنندگیش بود. اینکه اون میدونست تجربه یه کاری رو مثل بقیه افرادی که تو اون حوزه حرفه‌ای‌ان نداره، ولی با سوال پرسیدن و دوره رفتن و از همه مهمتر تور گروهی بردن شروع کرده. کاری که خیلی از ما میترسیم و انجامش نمیدیم، یعنی همون شروع کردن.
تصمیم گرفتم برای خودم کار کنم. خب همیشه این خط قرمز رو داشتم که من نباید از روی گذران زندگی دنبال کار علاقه هم، یعنی کار برگزاری سفر برم. خیلی کارهای زیادی هم امتحان کرده بودم تو اون بازه از زندگی. میخواستم مکانیک شم، یادم رفتم دوره دیدم، میخواستم مغازه بزنم، یادم رفتم صندلی و میستندلی کافه مثلا گرفتم، رفتم دوره شو دیدم کافه بزنم. اما خب من آدم اینا نبودم، من آدم سفر بودم و آدم ارتباط گرفتن با آدم ها. من عاشق اشتراک گذاشتن تجربه هام. شاید اولین چیزی که شاید یه راهنمای سفر، یه تور لیدر، یه تور اپراتور باید داشته باشه. با خودم گفتم خب چرا که نه، میرم سراغ همون چیزی که علاقه دارم، اما به شرط ها و شروط ها. برای خودم شرط و شروط میذارم و خب شرط و شروطم این بود که همون سبکی که دوست دارم توی سفر من اولویتم ارتباط با آدم هاست، اولویتم تجربه گرایی و تجربه کردن هاست. و خب تصمیم گرفتم همون سبک رو توی سفرهای گروهی بذارم. خب به تبع چون نیاز به مجوز داشت، دوره ها رو گذروندم، با آژانسی صحبت کردم که کارم قانونی باشه و مجوز ها رو داشته باشم و نهایتاً رو آوردم به اینکه سفرهای خارجی برگزار بکنم. یادم اولین بار به چند تا از دوستان گفتم که برای اینکه می‌خواستم تمرین بکنم، برای اینکه هیچ تجربه‌ای نداشتم، بهشون گفتم که می‌خواین یه سفر زمینی ترکیه با من بیاین، هزینه‌ش هم فلان قد میشه. و خب اینجوری اونا رو ترکیه بردم، فقطم تا شهر وان که نزدیک‌ترین شاید شهر مرزی به ایرانه. و برای اولین بار همین چند سال پیش، یعنی خیلی دور نیست این ماجرا، پامو از ایران بیرون گذاشتم. کم کم سفرها شکل گرفت. سفر ارمنستان یادم رفتم و به چند تا از دوستام که پایه بودن برای سفر ماجراجویی که خب خودم نرفتم و تجربهشو نداشتم، اونم سفر به آفریقا صحبت کردم. برنامه‌ریزی کردیم. یادم از خیلی ها کمک گرفتم و خب شاید اونقدر که باید برای مفید نبود و همش اتکا کردم به تجربه‌ای که داشتم توی سالها برگزاری سفرهای ایرانگردی و مطالعه و نهایتاً تیم ما تشکیل شد و رفتیم فرودگاه. یادم بچه‌ها خب همه همون فاز طبیعت‌گردی رو داشتن، مثل خودم حداقل چند تاشون. یکی از بچه‌ها که رفته بود از نونوایی یه دونه گونی آردی نون کرایه کرده بود که کوله پشتیشو رپ نکنه اصطلاحاً یا پیچه نکنه برای صرفه‌جویی، و منم حالا هرس می‌خوردم تو فرودگاه. یادم بودن از اساتید حرفه‌ای این کار همراه ما، یعنی هم توی اون پرواز، و خب منم هرس می‌خوردم بچه‌ها تو رو خدا این گونی‌ها رو نمی‌خواد این کارو بکنی، من پولشو میدم. تابلوها رو دنبال می‌کردم، اینقدر مبتدی بودم که یادم تابلوهای فرودگاه رو نگاه می‌کردم که پس و پیش نرم. رفته بودم خونده بودم که مراحل رفتن رسیدن به گیت چیه، پاسپورت کنترل چیه، و خب هیچ چیزی نمی‌دونستم. صد البته که دوستان بودن، هم سفرهای من یه تور رسمی نبود، اما خب برام من تجربه خاص و متفاوتی بود. اونقدر خونده بودم که یادم توی تانزانیا توی شهر آروشا یادمه که بچه‌ها میگفتن بچه‌ها مثلا ته این کوچه الان یه بستنی فروشی که بستنیاش خیلی خوبه، بعد بچه‌ها میگفتن خب تو که نیومدی از کجا میدونی؟ اینقدر خونده بودم توی یادم گوگل مپ و گوگل ارث اینا رو وجب به وجب دنبال کرده بودم که اطلاعاتم کامل کامل باشه و این سفر رو میریم. الان سالها میگذره و شاید هر سال یه بار یا دو بار حداقل به آفریقا میرم، اما خب اون سفر برای من چیز دیگه ایه. الان تجربه های زیادی دارم، قاره های مختلفی رفتم، آدم های خیلی زیادی نمیدونم، تا به حال چند هزار نفر شدن شاید تو این سالها که با من ایرانگردی و جهانگردی کردن، و الان دیگه سفر شده تمام زندگی من، پیشه من، و در کنار اون جهانگردی هم عشق و علاقمه که در کنار رویاهام دنبال میکنم.
مهدی یه همسفر خیلی پایه داره به اسم سیما بانو. سیما بانویی که به گفته خود مهدی خیلی مواقع انگیزه بخش بقیه گروه و مهدی بوده برای سفرهای بعدی. بریم ببینیم مهدی و همسفراش توی اولین سفرشون به آفریقا چه تجربه‌ای داشتن و همین سیما بانو چطور برنامه سفرهای بعدی رو از مهدی طلب کرده.
همین سفر اولی که به آفریقا داشتیم، خب من یه همسفر خیلی پایه دارم، سیما بانو صداش میکنیم، 60 سالشونه ایشون، و واقعا لذت میبریم از زندگیش، واقعا همسفر پایه‌ایه. با من نوک قله کلیمانجارو اومده، با من توی اقیانوس‌ها غواصی کرده، با من صخره نوردی کرده، با من دره نوردی کرده، و خب همه جا من میاد. یه همسفر بسیار پایه است. یادم اولین باری که آفریقا رفتیم، خب ما از دور توی تانزانیا کلیمانجارو دیدیم و خیلی ایشون عاشقانه با طبیعت صحبت میکنه و حرف میزنه. از دور بای بای کرد به کلیمانجارو، گفتش که بر میگردم. به من گفت پارسا کلیمانجارو. این توی ذهن من بود، یعنی همش میگفتم که خب پارسا کلیمانجارو، چرا که نباید بریم سراغ کلیمانجارو. کمتر از 9 ماه بعد ما با یه گروه 4-5 نفری نوک قله کلیمانجارو بودیم. خب یک موفقیت خیلی بزرگی برای من بود. یادمه که اون لحظه خیلی خیلی حس و حال عجیبی داشتم. من یخچال‌های دائمی کلیمانجارو از نزدیک دیده بودم، نوک قله کلیمانجارو بودم. یکی از رویاهایی که مثل خیلی از رویاهام فقط یه نوشته بود، یه عکس بود روی دیوار اتاقم، و خب دونه به دونه داشتم به این رویاها می‌رسیدم و زندگی می‌کردم. نوک کلیمانجارو که رسیدیم، همین همسفر پایه ما سیما بانو هم همراه ما بود. یادمه که داشت گریه میکرد و خیلی عادت داره با طبیعت صحبت میکنه. از اونجا یه آرزو کرد، با کوه با قله حرف میزد، گفتش که من شفقهای قطبی باید ببینم. به منم یه نگاهی کرد که نگاهش خیلی حرف و معنا داشت. And the flowers grow where the river goes, taking my dreams away. Just let me go when the rain falls and the forest cries. Since there will be no more snow.
آرزوی شفقهای قطبی، واقعا کیه که این آرزو رو نداشته باشه و آرزو نداشته باشه بره و شفقهای قطبی رو از نزدیک ببینه؟ هممون تو آرزوشیم. البته خب بعضیا مثل سیما بانوی پایه سفر شانس میارن و مهدی پارسایی رو میشناسن که میتونه این آرزو رو برآورده بکنه. سفر به مدار قطب شمال برای دیدن شفق‌های قطبی سفر دیگه‌ایه که مهدی برام تعریف کرد و صادقانه بگم که چه حسرتی بعدش برای من موند.
من باز دوباره این افتاد توی سرم. خب من سالها نجوم کار کردم، رشته تحصیلیم فیزیک بوده، عاشق آسمون و ستاره هام و همیشه شفق‌های قطبی یه آرزوی عجیب غریبی بوده که نگاه می‌کردم، می‌دیدم و لذت می‌بردم. و بازم میگم اینقدر بزرگ بوده که اصلا فکر نمی‌کردم خب میشه محقق بشه این آرزو. و خب افتاد توی سر من، شفق‌های قطبی رو میشه دید، چرا نمیشه دید؟ باید دنبالش برم. فقط یادم جستجو میکردم، میدیدم که خب یه سری تور هست برای نشنال جیوگرافی، تورهای بسیار گرون از کانادا و آلاسکا و اون منطقه که خب دست نیافتنی بود. با خودم گفتم که باید سفر شفق‌های قطبی بریم. زمان گذشت، نمیگم چه اتفاقاتی افتاد و ما توی یه پرواز بودیم همراه چند تا از دوستای پایه من، پروازی که از مسکو به سمت شهر مورمانسک، یه شهر کوچیک در مدار قطبی شمال روسیه، در حرکت بودیم برای دیدن شفق‌های قطبی. یادم بچه‌ها از من می‌پرسیدن پارسا شفق‌ها همینجوری که ما تو فیلم‌ها دیدیم حرکت می‌کنن، رنگی میشن؟ بهشون میگفتم نه، اینا تایم لپسه، یه تکنیک عکاسیه برای شما حرکت می‌ذارن، وگرنه اینقدر این پدیده قوی نیست که ما بخوایم اینا رو اینجوری ببینیم. توی پرواز خوابیده بودیم، خوابمون برده بود، شب بود و یهو دیدم که نفر بغلی من که خب قاعدتاً یه آدم چهره سرد یخ روسی هم داشت، البته آدمای سردی نیستن شاید به چهره فقط منو صدا کرد، گفتش که با اشاره که از پنجره بیرون نگاه کن. من یه بار نگاه کردم گفتم خواب میبینم، بار دوم که نگاه کردم دیدم خب اولین دیدار من با شفق‌های قطبی بود، یعنی قبل از این که به شمالگان برسم آرزوی من محقق شد و شفق‌های قطبی رو دیدیم. خب خیلی استرس داشتیم که هزینه کردیم داریم تا اونجا میریم، آیا توی اون بازه که اونجا هستیم هوا صافه؟ آیا این پدیده هست؟ میتونیم ببینیم؟ به محض اینکه هواپیما نشست، من با یه شخصی که هماهنگ کرده بودم بیاد دنبال ما، یه شخص محلی، توی یه فرودگاه کاملا یخی، فقط سرزمینی که شما یخ میبینید و برف تو اون موقع سال، به زیباترین شکل ممکن شمالگان از ما پذیرایی کرد. اون روز یکی از بهترین روزهای سال در شفق‌های قطبی بود. ما همون سوار ماشینی که گرفته بودم هماهنگ کرده بودم شدیم، رفتیم یه مقدار از فرودگاه بیرون و ماشین رو پارک کردیم و هر آنچه که بچه‌ها گفته بودم که اینا تکنیک تایم لپس، اینا نمیشه دید، اینا رو اتفاق نمیفته، همش اتفاق افتاد. یعنی فکر کنید آسمون یه ابر سبز رنگی تشکیل میشد، بعد اینا بنفش میشد، بعد صورتی میشد، بعد مثل آبشار میریخت میومد پایین و دیگه زیباتر از این نمیشد که این آرزوی ما در بعد به ورود به شمالگان رقم بخوره. سالها میگذره و من هر سال به اون منطقه سفر میکنم، سگای هاسکی رو میبینم، سورتمه سواری میکنن بچه‌ها، در واقع یه سفر تخصصی برگزار میکنن برای اونجا، بچه ها آیس فیشینگ میکنن، بچه ها کشتی یخشکن از نزدیک میبینن، بچه ها اسنوموبیل سواری میکنن و هر بار تا به امروز سپاسگزارم از خدا، طبیعت و کائنات که هر بار من این شانس رو داشتم که پا گذاشتم به اونجا و حالا در کشور دیگه توی اسکاندیناوی شفق‌های قطبی برای ما رقصیدن و خودشون نشون دادن.
ما قبلا در مورد جنوبگان با علیرضا مهنای عزیز حرف زده بودیم و دیدیم که جنوبگان کجاست و چه شرایطی داره. این دفعه با توجه به اینکه مهدی گفت شمالگان، ازش پرسیدم که شمالگان رو برام توصیف بکنه که ببینیم جایی که بهش میگیم شمالگان کجا میشه و چه ویژگی هایی داره.
شمالگان یه مداری در عرض جغرافیایی حدوداً 66 درجه. این نکته رو بگم که نقطه صفر قطبی با شمالگان فرق میکنه. رسیدن به نقطه صفر قطبی که یه تیکه یخهای متحرکن توی قطب شمال، خب شرایط خیلی خاصی رو داره، هزینه بسیار زیادی رو داره. اما شما از هر جای کره زمین اگر بالای این مدار 66 درجه برین میشه سرزمین شمالگان. میتونه از سیبری و روسیه باشه، میتونه از اسکاندیناوی، فنلاند و سوئد و نروژ باشه، ایسلند باشه که حدودا تا نزدیک اون مدار میره، و یا از آلاسکا و حالا کانادا اون قسمت. خب یه وجه اشتراکی به هر حال این زندگی ها داره. درسته که یه بخششو ما قدیما به اسم اسکیمو ها شنیده بودیم، یا این منطقه توی روسیه و یا توی لاپلند اسکاندیناوی به اسم سامی ها هستن، ولی خب به هر حال یه وجه اشتراک های ثابتی دارن. اول اینکه این شهری که توی روسیه که من هر سال بهش سفر میکنم اسمش مورمانسکه، عملا بزرگترین شهر در بالای مدار قطبی در کل زمینه. خب تقریبا اکثر سال اینجا برفیه، سرد هوا، واقعا سرد هوا، منفی 30-40 درجه، خیلی چیز عجیبی نیست توی زمستون اینجا. و قدیم ها قومی بودن اینجا به اسم سامی ها، هنوز هم یه رد پای از اینها هست، البته دیگه یه مقدار توریستی شدن، اما خب سعی میکنن که اون آداب و رسوم رو ترویج بدن، معرفی بکنن. سامی ها لباس های رنگی دارن، کلاهایی که با یه گلدوزی نوک پیشونی این کلاه نشون میده که یه خانوم یا یه آقا متأهل مجرده، یه خانوم اگر متأهل چند تا بچه داره. خب قوت قالبشون شاید گوشت خیلی مصرف میکنن به خاطر سرمای هوا، گوزن قطبی پرورش داده میشه اونجا گوزن ها و ازشون هم برای حمل و نقل استفاده میشده، و که خب توی ذهن ما شاید اولین چیزی که بیاد سورتمه بابا نوئل که با گوزن داره کشیده میشه. برای تغذیه هم ازش استفاده میکنن، خب این گوزن گوشت اینا رو خشک میکنن، زمستونا ازش استفاده میکنن. ما تو این سفرهامون سر میزنیم به یه مزرعه سنتی که وجود داره، آداب و رسوم اینا سعی میکنن حفظ بشه از شمالگان. اما خب به عجیب ترین قضیه این داستان همون شفقهای قطبیه، شفقهایی که همیشه از ارزای حدوداً 60 درجه جغرافیایی به بالا دیده میشه. اینم یه توضیح بدم که خب به خاطر فعالیت‌های خورشیدی این فوتون‌هایی که از خورشید به سمت زمین میان توی جو زمین در دو قطبین که میدان مغناطیسی قوی تره، این فوتون‌ها به یه نورهای رنگی تبدیل میشه که خب میشه اونجا با توجه به شرایط موجود، شرایط آب و هوا، این نورها رو دید. حالا اگر شدتش زیاد باشه رقصان و متحرک هستن، اگر نه ثابت از طیف رنگی سبز و بنفش و صورتی و رنگ‌های متفاوتی هم ممکنه دیده بشه.
من عاشق مستندم و خیلی مستند میبینم. لزوماً مستندهای مرتبط با طبیعت هم نیستن چیزایی که من میبینم، اما مستند به نظرم یه قصه و روایتیه از چیزی که شاید خودم نتونم امتحانش بکنم یا تجربه بکنم، یا توی زمانی اتفاق افتاده که من اون موقع وجود نداشتم و نمیتونستم ببینمش. وسط حرفامون با مهدی داشتیم درباره مستندهایی که دیدیم حرف میزدیم و به قول معروف موضوعات مورد علاقمون رو هم با هم به اشتراک میذاشتیم، که مهدی درباره سفرش به آمازون شروع کرد به تعریف کردن و اینکه چطور یه تصویری که از آمازون تو مستندها دیده بوده رو تونسته از نزدیک ببینه و واقعا زندگیش بکنه. آرزویی رو تجربه کرده که در دنیای واقعی شاید حتی یه روز فکرش رو هم نمی کرده. بریم سفر جذاب مهدی رو به آمازون بشنویم و قسمت به قسمت باهاش همراه بشیم.
خیلی سال پیش من مستند می‌دیدم توی تلویزیون. خب همیشه مستند می‌بینم، عشق مستند دارم و تماشا می‌کنم و همیشه تصویرسازی می‌کردم که اگه اینجا باشم چی، اگه اونجا باشم چی. یادم یه مستندسازی رو دیدم که توی یه قبیله تو آمازون رفته بود و دنبال مار آناکوندا بودن، تجربه می‌کرد کنار اینها زندگی رو، و یه بار با مردای قبیله رفتن شکار میکردن، چون کاملا اینها بدوی زندگی میکنن. خب این همیشه توی ذهن من بود، برای من طبیعتگرد، برای منی که جنگل دوست دارم، طبیعت دوست دارم، آمازون شاید سقف آمال و آرزوهاست. همیشه به فکرش بودم تا اینکه سال گذشته اتفاق افتاد. من بعد یه سفری که به کوبا داشتم تصمیم گرفتم که از اونجا هم سفرام که به ایران برمیگردن خب خودم راهی کشور اکوادور بشم برای دیدن آمازون. آمازون رو از جاهای مختلف میشه دید، از کشورهای مثل برزیل، بولیوی، ونزوئلا و کشورهای مختلف که اون محدوده هستن میشه جنگل‌های آمازون رو دید. هر کدوم یه سهمی از این جنگل‌ها دارن و خب شاید یکی از بهترین‌هاش اکوادوره. ما راهی اکوادور شدیم و با دو نفر از همسفرای من، دو نفر دیگه هم از یه کشور دیگه آلمان به من ملحق شدن و یه تیم 5-6 نفره شدیم و راهی جنگل‌های آمازون شدیم. من برنامه‌ریزی خاصی هم نکرده بودم. به اکوادور که رسیدیم پرسجو کردم، گفتن که خب باید به شهری به اسم تنا بریم برای ورود به محدوده این جنگل‌های بارانی، و یه اتوبوس گرفتیم و شبونه راهی شدیم. رفتیم به سمت شهر تنا و خب تو اون شهر که رسیدیم باز من افتادم دنبالش که اینم کجا، چجوری میشه رفت، این قبایل کجا، چجوری میشه اینا رو پیدا کرد. یه بومی پیدا کردم که کارش تخصصی خب برگزاری یه سری گشت‌ها و سفرها بود به اون منطقه، اما خب سفرهای توریستی صرفاً یه تفریحه. شما چند روزی اونجا یه لوژ خیلی لوکس هست اقامت می‌کنی، یه ذره قایق سواری می‌کنی، شاید چند تا از این محلی‌هایی هم که دیگه اونجا اومدن و یه مقدار مدرن شدن و می‌بینی و برمیگردی. خب این چیزی نبود که من بخوام. من دنبال این بودم که حتماً به اون قبیله برسیم و اون قبیله رو ببینیم. پرسجو که می‌کردم فهمیدم اسم اون قبیله اورانی هاست، بهشون هورانی یا اورانی میگن. توی مونتا علیه مرز جنگل‌های اکوادور در مرز پرو قرار گرفتن این قبایل. خب به ما گفتن که تا اونجا 7-8 روز زمان میبره و ما 5-6 روز بیشتر نداشتیم زمان. گفتن یه راه وجود داره که میتونید با این هواپیماهای ملخی 3-4 نفره برین که خب یه هزینه نجومی داشت و ما پسش بر نمیومدیم. راه دوم این بود که ما روزی مثلا 8-9 ساعت توی قایق باشیم. یه قایقی که فکر کنید یه قایق باریک بلند، یه قایقی که صندلی‌های شکسته چوبی داره و توی جنگل‌های پیچ و واپیچ آمازون باید 7-8 ساعت توی روز حرکت میکردیم تا به این قبیله برسیم. خب من با یه شخصی آشنا شدم به اسم ویلسون که یه راهنما و یه محیطبان بود توی اون محدوده، زبان انگلیسی متوجه میشد که با من صحبت کنه و از طرفی زبان خب مادرش که اسپانیولی بود ولی زبان محلی های اونجا هم بلد بود. با ویلسون یه تیم تشکیل دادیم، یه آشپز که حالا کار به حال خدمات میکرد به اسم جورج و دو تا از همون قبیله اورانی که بعدها بیشتر معرفیشون میکنم، جلوتر بیشتر معرفیشون میکنم، که توانایی رو داشتن که با قایق ما رو به اون قبیله برسونن. ما تیم تشکیل شد، ما شروع کردیم تدارک چون برای یک هفته ما نه آب داشتیم، آب آشامیدنی داشتیم، نه غذا داشتیم، نه برق داشتیم، باید تدارک میدیدیم از سوخت قایق، نمیدونم آب آشامیدنی، مواد غذایی، مواد خامی که بخوایم آشپزی بکنیم، اونجا غذا آماده بکنیم، کمپینگ چادر و همه تجهیزاتی که لازم بود اینا آماده شد و ما نهایتاً از محدوده نشنال پارک یاسونی که پارک بکر تو منطقه است وارد جنگل‌های آمازون شدیم. در بد و برود ابهت و عظمت اینجا شما رو میگیره. برای منی که همیشه آرزوشو داشتم، حالا خودم رو در اعماق جنگل‌های آمازون می‌دیدم، رودخانه گلالود رنگ مارپیچی که ما با قایق تو اینا حرکت می‌کردیم، توی هر پیچی که می‌زدیم 3-4 تا تمساح تو آب می‌پرید، یه عالم لایک پشت بود که تو آب می‌پرید و صدای پرنده‌ها و میگم یه فضای خیلی خاصی داره آمازون، شاید توصیفش توی صدا و صدا و اینا خیلی سخت باشه.
مهدی که شروع کرد با این مقدمه ماجرای سفر خودش رو به آمازون تعریف بکنه، داشتم پیش خودم فکر میکردم که اون تصویری که من از آمازون دیدم خیلی پیچیده تر و سختتر از این چیزیه که مهدی داره تعریف میکنه. به نظرم رسید که مهدی خیلی سفر ساده ای داشته، اما خب همونطوری که الان میشنوید قضاوت من غلط بوده و سفر به آمازون خیلی پیچیده تر از اون چیزی میشه که من فکر میکردم. اونقدر سخت که حتی غذا خوردن هم داستانیه توی آمازون برای خودش.
ما برنامه به این صورت بود که توی روز حرکت میکردیم، هر جا که لازم بود برای خورد و خوراک و یا هر چیزی توقف میکردیم و نهایتاً شب توی حاشیه رودخونه چادر میزدیم. شب اول به همین شکل اتفاق افتاد، چادر زدیم و خب تازه فهمیدیم که عمق داستان و سختی کار کجاست. حجم حشره اینقدر زیاده اونجا، شما نمیتونید به راحتی قاشق رو توی دهنتون بذارید، یعنی به محض اینکه دهن رو باز میکنید حجم از حشراتی که وجود داره داخل دهن شما میشه. من از این توریای که زنبور داره دارن برای بچه‌ها آورده بودم که از اونها استفاده کنن، یعنی فقط یه لحظه اونو بالا میدادن، یه لقمه غذا میخوردن و دوباره اونو پایین میدادن. و در کنار این حجم این حشرات، صدای این حشرات و پرنده‌هایی که اونجا هست توی شب بسیار وهم‌انگیزه، در حدی که بگم شب اول بچه‌ها خیلی شاید راحت نبودن، یه مقدار خوابیدن براشون شرایط سخت بود. در کنار این گرمی هوا و رطوبت و اینا بهش اضافه بکنید، شرایط خیلی آسون نیست سفر با این شرایط به اون منطقه. خب جورج برای ما آشپزی میکرد، غذا تدارک میدید، بخش زیادی از غذای ما قرار بود ماهیگیری باشه، یعنی هر روز من شبا که میرسیدیم مشغول میشدم خودم ماهیگیری و ابعاد و اندازه هم یه مقدار متفاوته، یعنی ماهی که تصور من بود با ماهی که اونجا میگرفتیم خیلی متفاوته، اصلا آمازون اندازه هاش یه مقدار متفاوته. ریشه های درخت رو تصور کنید که شاید هر کدوم از یه ساختمون یکی دو طبقه است و شاخ و برگ ها همینطور، یعنی برگایی که وجود داره. ما یه روز مسیر اینجوری ادامه دادیم، روز دوم شب رسیدیم به محدوده که میخواستیم، تا هول و هوش اون قبیله اورانیا رسیده بودیم، قبیله که اجازه نداشتیم داخلش بریم، صرفا قرار بود که کنارش کمپ بزنیم و فقط برای مراجعه نزدیک اونا بشیم. یه روز کامل رو اونجا گشت توی جنگل ها داشتیم. اما معرفی کنم شخصی رو که یکی از بزرگترین اتفاقات زندگی من رو رقم زد، شخصی به اسم کیپا، کسی که راننده قایق ما بود، اهالی از اهالی همین قبیله اورانی ها بود. به ظاهر این آدم دستش ساعت کاسیو داشت، این آدم شلوارک و بلوز تنش بود، اما خب این قبیله کاملا زندگی بدوی دارن، یعنی کیپا با اینکه این سیستم رو داشت قایق رونی میکرد اما زندگی خودش و خانوادش تو اون قبیله کاملا بدویه. کیپا بخوام اسمشو بذارم یه موجودی که به مفهوم بد نه، یعنی حیوانی که سیستم زندگی کاملا طبیعی و جنگلی داره. این آدم با حیوانا صحبت میکرد، این آدم با پرنده ها صحبت میکرد، این آدم صدای فلان قورباغه رو که میشنید میگفتش که این قورباغه بارونه، نه اینکه منتظر باشیم شب بارون میاد. به محض اینکه این جمله رو میگفت یه سطل از آسمون رو سر ما پایین میریخت. یعنی زندگی این آدم اینجوری با این حیوانا و جنگل هاست. خب تو اون جنگلایی که ملزم بودیم ما چکمه بلند بپوشیم به دلیل اینکه خب خیلی راحت کنارت عقرب و جونور و اینا داره راه میره، دستت رو درخت نمیتونی بذاری برای اینکه پر نمیدونم روتیل و ایناست. خب اینا کاملا پا برهنن و تنها وسیله دفاعی هم که دارن معمولا یه دونه نیزه است، یه نیزه چوبی که ساخت خودشونه و یا دارت. اگر دیده باشین دارتایی که یه لوله بلندی که از تهش فوت میکنن، یه تیری پرتاب میشه به سمت موجودات و هر موجود زنده‌ای که وجود داشته باشه توی جنگل اینا به عنوان غذا میخورن.
برخورد کیپا و مهدی هم خیلی جالبه. کیپا یه شخصیت به هر حال متفاوت با فیزیک متفاوت که به همه زیر و بم آمازون وارده و مهدی هم از این ور یه آدم ماجراجو که داستانه و تجربه های خودش رو داشته. اما برخورد اینا با هم و به قول معروف کلکلشون میتونه خیلی جالب بشه.
روز اول پیاده روی کردیم و خب منم که ادعام میشد که من خیلی خفنم، من خیلی کوله گردی کردم، کوله نمیدونم کوهنوردی کردم و سعی میکردم ادای کیپا رو در بیارم. بماند که 1 به 1000 هم نمیتونستم ادای اون رو در بیارم، ولی یک کله بامزه بین من و کیپا بود که سعی میکردم هر کاری که اون میکنه، اگه درختی بالا میره برم، اگه فلانجا میپره این کارو بکنم. ما رفتیم ماهی پیرانا رو دیدیم که خب یکی از عجیب ترین موجودات اونجاست، ماهی گوشتخوار خطرناکه که گرفتنش کار خیلی سختیه و خب شام ما بود. کیپا به راحتی این ماهی‌ها رو که گرفتنش کار سختیه صید می‌کرد و شام ماهی پیرانا داشتیم. اما اون شب یه اتفاقی افتاد که برای من یکی از عجیب ترین اتفاقات زندگیم بود. من دیدم که کیپا با ویلسون دارن بحث میکنن، متوجه شدم که یه چیزی رو داره کیپا اصرار میکنه و ویلسون که محیطبان اونجاست و راهنمای اصلی ما بود قبول نمیکنه. بهش گفتم داستان چیه؟ گفتش که کیپا فردا با خانوادهش میخواد بره شکار و میگه که میخوام که این پسر، اسمش پسر جنگل، اسم من گوشت پسر جنگل، میخوام که این همراه ما بیاد. و خب من یهو ذهنم برگشت به مستندی که سالها قبل دیده بودم، به اینکه دقیقاً اون مستندساز اینجا بود و همراه این قبیله تجربه کرده بود. خب اینم اضافه بکنم من طبیعت دوستم، به شدت مخالف شکارم، اما خب قضیه این آدم ها فرق میکنه، تعاملی که اینها با طبیعت دارن و اینکه همونقدر برای طبیعت مفیدن و همونقدر هم حق دارن که از طبیعت استفاده بکنن. خب دوست داشتم که از نزدیک کنار این آدم باشم و خب شروع کردم دست و پا زدن که نه من میخوام برم، منم باید با این آدم برم و اینا. ویلسون خب نگران بود، گفت اصلا کار آسونی نیست، یعنی شرایطی که اینا مردای قبیله نمیدونی چجوری میدونن چی کار میکنن، با یه نیزه میرن دنبال این. گفتم نه من هر جوری شده میخوام برم و قرار شد که من برم. ویلسون اوکی داد به ما، فقط شرط کرد که یه تفنگ زنگ زده‌ای داشت که هر موقع هم سرشو خم می‌کردی از تو لولهش مثل این کارتون آب می‌ریخت بیرون، ولی شرط کرد که این تفنگم کیپا با خودش ببره. نمیدونم اصلا، مطمئن نبودم اصلا شلیک می‌کنه یا نه، برای حفظ جون من. و قرار شد که صبح ساعت 4 صبح بیدار شیم، من و کیپا و حالا خانواده‌اش که هیچ زبان مشترکی هم نداشتیم جز زبان اشاره، همراه اینا برای شکار برم.
رسیدیم به هیجان انگیز ترین بخش ماجرای سفر مهدی که از اول هم تب‌وتاب شنیدنش رو داشتم. فکر میکنید که تجربه شکار کردن مهدی و کیپا توی اون شرایط چطور پیش میره؟
صبح ساعت 4 صبح تو تاریکی بیدار شدیم و قرار بود که من و کیپا و همراهاش بریم برای شکار و ساعت 9:10 صبح برگردیم که بچه ها دیگه صبحونه خوردن و بیدار شدن و بریم به سمت قبیله. بیدار شدیم و من دیدم کیپا مثل همیشه یه لبخندی هم فقط بهت میزد، تنها کاری که میکرد دیدم به من لبخند میزن و اومدیم سوار قایقش. من دیدم از کسی خبری نیست، بهش اشاره کردم که اسم برادرش روکا بود که اونم قایقران بود، به ما گفتم روکا اینا، دیدم اشاره کرد با انگشتش که نه من و تو دو نفری فقط میریم. یه لبخندی هم میزد که خیلی نشان از رضایت داشت، برای من دلهره آور بود. ما سوار قایق شدیم، رفتیم توی این برکه های پشت و قایق رو پارک کردیم، قایق موتوری که ما باش سفر میکردیم توی این بازه، و رفتیم پیاده توی یه برکه ای که تازه قایق اصلی، یه کانویی که کانو میدونید یه قایق یه تیکه ای که از چوب میتراشن محلی ها، تعادلش هم خیلی سخته، سوار اون بعد میشدیم و میرفتیم به سمت جنگل. برنامه این بود ما باید در سکوت کامل میرفتیم جلوی حرکت گرازها که من تا اون موقع اصلا نمیدونستم ما چی میخوایم شکار بکنیم، و کمین میکردیم و به محض اینکه اینا از روبروی ما عبور میکردن اینا رو با نیزه کیپا شکار میکرد. خب ما تو جنگل چند ساعت، شاید یک ساعت حرکت کردیم و نهایتا تو سکوت محض که فقط به من اشاره میکرد هر چند وقت من نگاه میکردم با تعجب بهش یه لبخند میزد و میگفت بیا. یه کنده رو زمین افقی افتاده بود یادم، رفتیم روی اون واستادیم و منتظر و نفس من حبس میشد، ماجراهی برام هیجان انگیزتر میشد و ترسناکتر. من از دور دیدم که داره یه صداهای برگ و خشخش میاد و جلوی چشم یهو دیدم که دوتا گراز دارن علف میخورن و در واقع رد میشن. یه لحظه به خودم گفتم که خب نه، این فاصله منطقی نیست که بخواد کیپا اونو پرتاب کنه، نیزه رو و اونا رو بزنه، و این کارو کرد و نخورد، یعنی نیزش به زمین خورد. و تازه فهمیدم که این چه قدرت پرتابی داره و تصورات من از این آدم چی بوده. رفتیم جلو، نیزه رو من میخواستم از زمین بیرون بکشم، تازه فهمیدم چجوری پرت کرده، چون یه چند دقیقه وقت منو گرفت تا این نیزه رو بتونم از زمین که فرو رفته بیرون بکشم. و رفتیم جلوتر، رفتیم جلوتر، کیپا اسلحه رو آورد، با اینکه قرار نبود قاعدتا این کارو بکنه، ولی به هر حال از اسلحه نوهیتبانی که به ما اینو قرض داده بود استفاده کرد و من ندیدم به کجا، فقط دیدم به سمت جنگل یه شلیک کرد. خب با شلیک این گلوله قضیه عوض شد، حالا دیگه جای ما لو رفته بود و ما باید میدویدیم. من کیپا میدوید بدون اینکه اصلا به من بگه بیا چیکار کن، و من فقط یه لحظه به خودم اومدم دیدم من جا موندم تو این جنگل و یه چیزی، یه حس عجیب غریبی از گم شدن و تنهایی و ترس و شکار شدن و همه اینا بود. و خب هر آنچه که در وجودم بود از نمیدونم ادعایی که ورزشکارم و کوهنوردم و این داستانا گذاشته بودم و میدویدم. حالا بماند که قبلش ما پیاده روی میکردیم توی جنگل، قدم به قدم باید این خار و شاخه ها رو کنار میزد تا میشد قدم برداشت، حالا من با تمام سرعت باید میدویدم. اینکه این تیغ و خار و اینا چه بلایی روی سر و صورتم میآورد بماند. همینجوری میدویدیم و فقط سر و صدا در میآورد، میکوبید به تنه این درخت ها و میدویدیم. قضیه عوض شده بود، حالا باید با دویدن دور میزدیم این گراز ها رو و میافتادیم جلوی اونا. توی آخرین لحظات که من هاج و واج فقط تو به ذهنم رسیده بود، دوربینم رو در آورده بودم، داشتم از خودم فیلم میگرفتم و میدویدم. تو آخرین لحظات من فقط یه لحظه دیدم که واساد و اون آوازهای عجیب غریبی که برای خودش میخوند و نمیدونم چی کار میکرد با این گرازا حرف میزد گفت و نیزه‌شو پرت کرد. من رفتم جلو دیدم بله یه دونه گرازو زده و خب صحنه برای من طبیعت دوست قشنگی نبود، ولی شاید از طرفی هم صحنه بسیار هیجان انگیزی بود که هیچ وقت توی زندگی فکر نمی‌کردم تجربه بکنم. دیدن این آدم‌ها، این قبیله و زندگی و لایف استایلی که دارن اینقدر از نزدیک و لمسش خیلی عجیب بود. با یه لبخندی هم به من اشاره می‌کرد که خب نمی‌دونم، می‌خواست مثل این که ادامه بده. من گفتم نه نمی‌دونم، کافیه. یه چیزایی بین ما اینجوری رد و بدل می‌شد، همش با ما اشاره. بلا فاصله با یه شاخه درخت که ازش به عنوان تنابچه اینا استفاده میکنن باز کرد این گراز و دست و پاهاشو بست و مثل کوله پشتی انداخت پشتشو، به من گفت بیا بریم. راه افتادیم اومدیم رسیدیم به یه برکه دیگه. من دیدم تازه این ماجرای گلوله و شلیک اولش چه خبر بوده. یه گرازم اونجا زده بوده گویا که من نمیدونستم، یه گرازی که توی جوب افتاده بود. و خب یه لبخند به من زد و یه نگاه به گراز. منم با خودم فکر می‌کردم الان یعنی چی این گراز دومی کی می‌خواد حمل کنه، یعنی سوالی بود که اون لحظه تو ذهن من اومده بود. دیدم که یه اشاره به من کرد که برش دار، پاهاشو بست و این گرازی که نزدیک به فکر می‌کنم 50-40 خورده کیلو بود پشت من انداخت. حالا تصور کنید که یه گرازی که از توی آب تیر خورده از توی برکه آبم برش می‌داری و این خونابه و این لجن و این بوی این لاشه حیوان، فکر یه لحظه تصور کنید که چه حال و هوایی داشت. من با کیپا حرکت می‌کردیم به سمت قایق. اون لحظه یادمه که گیج بودم کاملا، فقط به ذهنم رسید که با دوربینم موبایلم یه عکس سلفی بگیرم. یه عکس سلفی گرفتم با من و کیپا و بعدها که رفتم پیگیری کردم اون مستند رو، دیدم که دقیقاً یه سلفی اینجوری هست و به طرز عجیبی اون مستندساز یه همچین سلفی داره که تطابق میکنه شبیه عکس من با کیپا و شکارشه.
انقدر مهدی جذاب و خوب تعریف میکرد که من هیجان تمام اون صحنه ها رو میتونستم توی صورت مهدی ببینم، هیجانی که همراه بود با یه لبخند خیلی خوب که حاکی از رضایتی داشت که میشد توی صورت مهدی دید. راستش من خیلی تحت تاثیر حرفای مهدی قرار گرفتم. مهدی از اولش که شروع کرده بود به حرف زدن و داشتیم با هم گپ میزدیم، روایتایی رو برام تعریف میکرد که حس کردم تمام آرزوهاش رو دونه دونه داره برام تعریف میکنه و میگه که چطور اونا رو به دست آورده و زندگیشون کرده. اما برگردیم به بقیه سفر مهدی و پارادوکسی که ذهن مهدی رو به خودش مشغول کرده.
ما برگشتیم پیش بچه‌ها و کیپا خوشحال و خندان، برای اینکه برای خانواده‌اش دوتا گراز شکار کرده بود، بچه‌ها هم آماده شده بودند و راهی شدیم به سمت قبیله. خب در بدو ورود برای ما یه مراسم خوش آمدگوی سنتی دارن که اونو اجرا کردن و یه پارادوکس عجیبی تو همون نگاه اول تو چشم میزد. خب من میدیدم که نسل قدیم اینها یا آدمهای کهنسال اینها هنوز برهنن، یعنی لباسی به تن ندارن، اما نسل جدید رو میدیدی که لباس جین به تن کردن، تیشرت به تن کردن، و یا میدیدی که توی آلاچیق‌های اینها سیم برق هست. خب یه پارادوکس عجیبی بود و یه سوال بزرگ برای من که خب خیلی از اینها میدونستم که هیچ وقت آخر عمرشون شهر رو ندیدن و نخواهند دید، پس چطور اینها لباس دارن، چطور یه زمین خاکی به عنوان باند فرودگاه اصلا اینجا وجود داره که میشه از این هواپیمای ملخی فرود بیاد. خب یه مقدار جلوتر رفتیم و من کنجکاو شدم، بچه‌ها هر کدوم توی قبیله و روستا شروع کردن قدم زدن، من رفتم به سمت یه سالونی شبیه مدرسه بود و جواب سوالم رو و پرسجوم رو اونجا گرفتم و البته تحقیقاتی که بعدها کردم دیدم که یه ارگانی از طرف دولت اومده و داره لباس توزیع میکنه، یعنی به اینا تیشرت میده، به اینا دمپایی میده، به اینا کفش میده. و داستان از چه قرار بود؟ داستان از این قرار بود که این منطقه از آمازون سرشار از نفت، زیرش پر از مخازن نفته و خب تنها متدی که و روشی که میشه اینها رو از سرزمین خودشون، از سرزمین مادری و آبا اجدادیشون و این جنگل‌ها که رسماً متعلق به اینها بیرون کرد برای استخراج اون نفت، چون به هیچ عنوان حاضر نیستن کوتاه بیان از اونجا بیرون برن، اینه که اینها رو با مدرنیته، با شهر، با تکنولوژی آشنا کنی و اینا خودشون کم کم اونجا رو ترک بکنن و مهاجرت بکنن. نمیدونم، این نظر شخصی منه که کدومش درسته و اینا باید زندگی مدرنی داشته باشن، اما به هر حال حس و حال خوبی نداشت دیدن اینکه اینها دارن با این حقه و با این حربه از سرزمین مادریشون خداحافظی میکنن.
تقریبا به آخرای گپ زدنمون با مهدی رسیده بودیم. فکر کردم دیگه اوج تجربه و سفر رو برام از تجربه‌هاش تعریف کرد. اما مهدی گفت یه سفر دیگر رو هم میخواد برام تعریف بکنه و اون هم سفری بوده که آرزوش رو داشته. البته شاید آرزوی اون سفر خودش اونقدر بزرگ باشه که حتی به ذهن خیلی از ماها هم نرسه، ولی چیزی که مهدی برام تعریف کرد شاید بزرگترین لحظه زندگی مهدی رو تشکیل بده. لحظه ای که تو به جایی که رسیدی نگاه میکنی و حسی که بهت دست میده رو لمسش میکنی.
سال هاست داره میگذره و سفرهای متفاوتی دارم میرم، قاره های مختلفی دارم تجربه میکنم، هر ماه هر سال چندین سفر دارم میرم جاهای مختلف و روال زندگی من به این صورت تغییر کرد و زندگی من از اون روزهایی که داشتم خیلی عوض شده. اما یه سفر شاید برای من یه چهره متفاوتی داشت، سفری که یه تلنگر بود که برگردم و ببینم چه بر من گذاشته. اونم سفری بود که خب آرزوی خیلی خیلی دیرینه من بود. من از زمانی که کتاب جغرافیا میشناختم، از زمانی که نقشه زمین روی دیوار، نقشه جهان روی دیوار اتاقم میزدم و یا کره زمین داشتم، من همیشه دور یک جزیره کوچکی رو خط میکشیدم و اون جزیره ایسلند بود. ایسلند جایی بود که برای من یه آرزوی قدیمی بود، دست نیافتنی بود به دو دلیل. خب یه زمانی میدونستم که توی حوزه شنگنه و یه مقدار دسترسی براش سخت‌تره و از طرفی میدونستم که از گرون‌ترین مقاصد گردشگری دنیاست و خب خیلی بهش فکر نمی‌کردم. یه سفر به اسپانیا داشتم و انتهای سفر خیلی اتفاقی چک کردم، دیدم که یه بلیت ارزون وجود داره به ایسلند، یه بلیت رفت و برگشت به ایسلند. خیلی تجهیزاتم آماده نبود، چون ایسلند سرزمین بسیار سردی حداقل تو موقع سال حدوداً آذر ماه، ولی دیدم که بهترین موقعیته و تصمیم گرفتم که این آرزوی قدیمی رو رقم بزنم. راهی ایسلند شدم. ایسلند سرزمینی که اسمشو میذارم تافته جدا بافته، شبیه هیچ کجای کره زمین نیست. حتی از اون لحظه ورود که پاتون رو زمین میذارید نمیدونم به چی تشبیهش کنم. خاک این سرزمین نرمه، انگار که روی اسفنج خیس دارین پا میذارین. یه جزیره‌ای که تا چند سال پیش اینا کشور اصلا نبودن، یه بخشی از دانمارک و نروژ بودن. وایکینگ ها بعدها مهاجرت میکنن به اونجا و یکی از فقیرترین کشورهای دنیا بودن، اما در حال حاضر یکی از مرفه ترین و ثروتمندترین کشورهای دنیا، جمعیت کمی داره هلوش 300 هزار نفر و حرف اول درآمد این کشور رو گردشگری میزنه. این کشور پر از آبفشانه، پر از آتش فشانهای خفته‌ای که آب گرمهای عجیب غریبی رو درست کرده، مناظر بسیار زیبایی گذاشته اینجا ساخته. و من پرواز کردم، من رفتم اونجا. به محض اینکه رسیدم، خب اولین چیزی که بهش برخوردم دیدم که اونجا حمل و نقل عمومی اون موقع سال نیست و تو باید ماشین حتما کرایه کنی. من یه ماشین کرایه کردم تو این شرایط زمستونی، با ماشینی هم که من کرایه کردم که ارزون ترین ماشین بود. خب خیلی جاده ها معقول نبود، اما میشد یه بخشی از این کشور رو بازدید کرد و دید. فوق العاده است این کشور. شب تصور کنید من توی هاستلی که خوابیده بودم، یه آلارم وجود داشت این هاستل و واسه اینکه آلارمو می‌زدن یعنی همه بیان کنار پنجره، برای اینکه شفق‌های قطبی بود و من موفق شدم از یک جای دیگه از کره زمین باز هم شفق‌های قطبی رو ببینم و رفاقت عجیبی بین من و این شفق‌ها تو این سال‌ها رقم خورد، آرزوی بزرگی که بود و حالا هر سال اتفاق می‌افتاد. اما خودمو روز دوم یا سوم این ماجرا به جایی رسوندم که یکی از عجایب طبیعی دنیاست، یه آب گرمی به اسم بلو لاگون. شاید دیده باشین تصاویرشو، یه آب گرم خیلی بزرگی که لابلای چند تا کوه و تپه آب فیروزه‌ای رنگ بسیار خوشگلی داره. این بلو لاگون یکی از معروف‌ترین جاهای دنیاست، طبیعی دنیاست و مقصد بسیار گرونی هم هست، ورودی خیلی گرونی داره و تمام شاید توریستایی که اونجا میان وقتی که پرسجو میکنی هم از انگلیس، از امریکا و یا پولدارهای از چین هستن. به هر حال بلیط اونجا رو تهیه کردم، چیزی بود که براش میخواستم هزینه بکنم و توی اون آب گرم بلو لاگون بودم. یادمه که گوپرومو روشن کردم، دوربین گوپرومو، و از خودم فیلم بگیرم و یه تلنگر بود برای من. من برگشتم به روزهای قبل، برگشتم به روزهایی که پشت میز کارم خیلی حس خوبی نداشتم، توی صفحه مانیتور کامپیوترم یا رو دیوار اتاقم رویاهام بود، نوشته بودم ولی شاید تلاشی براش نمی کردم، شاید انقدر دور بود که اصلا فکر نمی کردم به سمتش برم. و تمام این روزها برای من مرور شد، برای منی که یه بازه از سال پول نداشتم میوه بخرم، هنوزم آدم پولداری نبودم ولی به خودم اومده بودم و داشتم تک تک آرزوهامو زندگی می کردم. دونه به دونه آرزوهای من محقق شده بود و خودم همیشه معتقدم که بعد از اون تلفن، بعد اون تصمیم، بعد از اون نوک قله‌ای که گفتم که اگر شاید تسلیم می شدم بر می گشتم، ولی تصمیم گرفتم ادامه بدم و سر حرفم وایسم و دیگه سرازیری شده بود، همه اتفاقات خوب افتاده بود. تا به امروز فکر میکنم همه آرزوهای زندگیمو پله به پله زندگی کردم، همه رویاهامو دونه دونه رقم زدم و همشونو به خاطره تبدیل کردم.
آرزوهام رو زندگی کردم. این شاه بیت و شاه جمله مهدی بود که قشنگ من رو به فکر فرو برد و تا مدت ها بعد از خدافظی با مهدی داشتم بهش فکر میکردم. راستش هنوزم گوشه ذهنم و دارم به زندگی خودم نگاه میکنم ببینم آرزوام رو زندگی کردم یا نه. چیزی که شنیدید قسمت دهم پادکست رادیو ماجرا بود که من احسان طریقت با همراهی دوستانم در مجموعه لست سکند براتون آمادش کردیم. رادیو ماجرا پادکستیه که ما در هر قسمت از اون یه تجربه و ماجرای جذاب از سفر ایرانگردا و جهانگردایی رو براتون تعریف میکنیم که تجربه خاصی از سفر داشتن.